این پادکست از مقاله سایت ایران پیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، روز عروسیتون رو تصور کنید. قضیه فقط امضا کردن یه برگه یا وصل شدن دوتا خانواده به هم نیست.
آره، اصلا یه چیز خیلی فراتر از این حرف هاست.
دقیقاً. یعنی شما انگار دارید به عنوان یه سرباز خط مقدم برای یه جنگ واقعی، یه جنگ کیهانی علیه تاریکی استخدام میشید.
خب این دقیقاً همون واقعیتیه که ما تو مقالمون تو سایت ایران پیدیا در مورد سنت‌های باستانی زرتشتی بهش رسیدیم. یعنی ازدواج اینجا اصلاً یه نقطه عطف اجتماعی ساده نیست.
یه مأموریت کیهانیه، مگه نه؟
آره، شما عملاً دارید وارد نبرد خیر و شر میشید. یعنی انسان‌ها به معنای واقعی کلمه به دنیا میان تا نیروهای تاریکی رو شکست بدن.
پس تولید مثل فقط برای بقای اسم خانواده نبوده. قضیه تولید سرباز برای نیروهای روشناییه تا جهان بتونه از نظر روحانی تجدید حیات کنه.
و خب همین موضوع اون استراتژی اصلی بقای اونا رو توضیح میده. یعنی همون ازدواج در اون قومی
اشتباه اجتماعی نکرده بود. اون شخص داشت عملا نیروهای روشنایی رو تو این جنگ کم میکرد.
ولی راستش من با هضم کردن بخش بعدی مقالمون یکم مشکل دارم. یعنی از یه طرف این وظیفه کیهانی سفت و سخت رو داریم، ولی از طرف دیگه
منظورت همون استقلال دختراست؟
آره، طبق تحقیق ما دخترای 15 ساله حق قانونی کامل داشتن که شوهرشون رو خودشون انتخاب کنن. پدرش نمیتونست مجبورش کنه و جالبتر این که از نظر قانونی باید جهیزیش رو هم میداد، حتی اگه از انتخاب دختر متنفر بود. این در تضاد با اون سرباز کیهانی بودن نیست؟
خب این سطح از عملیات برای دنیای باستان واقعا شگفت انگیزه، ولی میدونی قضیه اونقدر هم آزادانه نبود.
یعنی چی؟
سیستم اومده بود ازدواج ها رو توی سلسله مراتب نزولی و خیلی سختگیرانه طبقه بندی کرده بود. هدفش هم دقیقاً تضمین تولید وارث مذکر برای همون جنگ کیهانی بود.
آها، همون 5 طبقه ای که تو تحقیقمون با جزئیات آوردیم. اولیش پادشاه زن بود، درسته؟
آره، پادشاه زن همون حالت ایدئال و کامله که زن با رضایت ازدواج میکنه و تمام حقوق رو داره.
ولی بعدش به ازدواج‌های نیابتی یا جانشینی میرسیم، مثل چاک زن، یوک زن و ستر زن، که اینا در واقع یه جور راهکار قانونی بودن.
کاملا درسته. کیهان به سرباز نیاز داشت. اگه یه مردی بدون وارث مذکر میمرد، یه زن ممکن بود تحت یکی از این طبقات فرعی ازدواج کنه تا
پسری به دنیا بیاره که از نظر قانونی متعلق به خانواده شوهر اولش باشه.
دقیقاً، یا حتی متعلق به خط خونی پدر خودش. یعنی عملیات و استقلال زن همیشه در نهایت به سمت حفظ اون خط خونی روحانی هدایت میشد.
خب حالا اگه یه دختری کاملا از دستورات پدر و مادرش سرپیچی میکرد چی میشد؟ اون تبدیل میشد به خودسرزن.
که یعنی زنی که خودسرانه عمل کرده.
آره، اون آزادی ازدواجش رو حفظ میکرد، ولی جریمه مالیش خیلی سنگین بود، یعنی کلن ارثش رو از دست میداد.
و خب این ما رو میرسونه به این که آدما وقتی یه خط خونی براشون همه چیز باشه تا کجاها پیش میرن.
دقیقاً، اگه هدف نهایی محافظت از خلوص مطلق اون خط خونی کیهانی بود، پس این جریمه های مالی سنگین کاملا منطقی به نظر میرسه. ولی همین موضوع جامعه رو به سمت یه رسم تاریخی خیلی افراطی سوق داد.
منظورت برای کاملا بسته نگه داشتن اون خط خونیه؟
آره، همون چیزی که بهش میگفتن خوی دودا.
خوی دوده.
یعنی ازدواج با محارم، همونطور که ما تو مقالمون تو سایت ایران پدیا نقد و بررسیش کردیم، متون تاریخی و کتیبه ها تو این زمینه اصلا قابل انکار نیستن. ازدواج مردها با اعضای نزدیک خانواده عملا انجام میشد و حتی ستایش هم میشد.
مواجهه با این حقیقت تاریکی واقعا سخته. متون باستانی این رو به عنوان یه راه الهی برای حفظ ثروت خانواده و پاکی مطلق نژاد و سلسله موبدان توجیه میکردن.
خب بعضی از مورخان میگن این رسم بیشتر محدود به پادشاهان و چهره های اسطوره‌ای بوده، ولی تأثیر اجتماعیش به هر حال وجود داشته. در واقع یه ابزار استراتژیک بود که تو لباس اراده الهی پنهان شده بود. چیزی که خیلی جالبه اینه که زرتشتیان تو سده های اخیر به شدت این سنت رو تکذیب و انکار میکنن.
آره، این نشون میده که چطور یه جامعه وقتی تاکتیک های بقای باستانیش با اخلاقیات مدرن در تضاد قرار میگیره،
حاضر متون بنیادین خودش رو کاملا بازتفسیر کنه یا اصلا کنار بذاره.
خب حالا این پیوندهای کیهانی چطوری به پایان می‌رسیدن؟ تک همسری که قانون سفت و سختی بود.
آره، یه مرد فقط در صورتی میتونست همسر دوم بگیره که همسر اولش نابارور باشه، تازه اونم فقط با موافقت صریح خود همسر اول.
شکستن این پیوند هم یه گناه خیلی بزرگ محسوب میشد. برای همین طلاق تقریبا ممنوع بود، مگه تو موارد خیلی خاص مثل
خیانت یا جادوگری یا همون نازایی. کلن این اتحاد کیهانی قرار بود ناگسستنی باشه.
ولی وضعیت بیوه ها اصلا نادیده گرفته میشد. خودتونو جای اونا بذارید. یه بیوه که پسر نابالغ داشت میتونست دوباره ازدواج کنه، ولی به محض اینکه اون پسر به بلوغ میرسید
یه قدرت عجیب و غریب به دست میآورد.
دقیقاً، از نظر قانونی حق فسخ ازدواج مجدد مادر خودش رو پیدا میکرد. آخه چطور یه بچه میتونه همین قدرتی روی مادر خودش داشته باشه؟
خب دلیلش اینه که تو این چارچوب یه زن برای انتقال دارایی و اون شایستگی روحانی حتماً به یه سرپرست مرد نیاز داشت.
آها.
به محض اینکه پسر به سن قانونی میرسید، عملاً جایگاه حقوقی پدر مرحومش رو به ارث میبرد. یعنی میشد سرپرست خانواده که این شامل اختیار مطلق روی وضعیت تاحل مادرش هم میشد.
پس سرنوشت زن کاملاً به نظارت مردها گره خورده بود. آدم رو به فکر میندازه. وقتی ما تو جامعه مدرن از اون نگاه که قوانین خانواده رو یه وظیفه خشک برای کیهان میدید فاصله میگیریم
و بیشتر به سمت فردگرایی میریم.
آره، باید دید این قوانین باستانی چطور آینه ای از عمیق‌ترین ترس‌ها و بالاترین ایدئال‌های یه تمدن بودن که هنوزم ردپاشون رو میشه تو ساختارهای اجتماعی امروز دید.
سوال خیلی تأمل برانگیزیه. ساختارهای خانواده همیشه دارن ترس‌های اون جامعه رو بازتاب میدن.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپیدیا نیز همراه ما باشید.